امروز پنجشنبه است، دوم آباد 98، جلسه 25 جواهر، تنبیهات مبحث ثانی فی تأکید الخبر و عدمه، تنبیهاتش رو انشاءالله میخواییم عرض کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد اللعن الدائم على أعدائه أجمعين واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بیان شد که خبر یا ابتدایی است برای آدم خالص ذهن، یا طلبی است برای آدمی که سوال داره و تردید داره و طالب وصول به معرفت. اینجا یستحسن و تأکید. شرط سوم خبر انکاری، طرف مقابل اصلا انکار داره، قبول نداره، اعتقاد نداره. اینجا به مقداری که اون انکار داره قوتاً و ضعفاً لازم میاد ما عدات تأکید بیاریم. ولی چند تنبیه اینجا وجود داره. تنبیه اول فی ادوات توکید الخبره، که ای بسا جا داشت اصلا این تنبیه مقدم هم بشه. یعنی اول ما بگیم اساسا ادات تاکید چیه، بعد بگیم که حالا تاکید میخوای بکنی، خب طرف بدونی چی باید بیاره یا کجا بفهمه تاکید اتفاق افتاده. پس چرا اینو به عنوان تنبیه کتاب ذکر کرد نه به عنوان اصل مطلب؟ علت این است که کل اینها رو شما باید تو نحو پنبهشو بزنید و بعضیش در لغت. یعنی میخواد بگه این بحث دیگه بحث بلاغی نیست و من ربطی نداره، نحوتون رو برید محکم کنید. حالا من یه اشاراتی میکنم. لتوکید الخبر ادوات کثیرتون، ادوات زیادی داریم برای تأکید خبر، که تأکید اینجا این نکته رو میگیم که مراد تأکید اسناد و کل اخباره، نه اینکه تأکید یه جزئی از کلام. حالا این وسط کار به دردمون میخوره، این هامش صفحه همه اول مبحث ثانیه، یعنی خود جواهر همه اول مبحث ثانی فی توکید الخبر. اونجا میاد میگه مراد توکید چیه؟ توکید اسناد و کل کلامه. ما بعضی از ادات تاکید رو داریم، تاکید کلام نیست، تاکید یه جزئی از کلامه. مثل چی؟ مثل ما جا اکن من احده. این ما جا اکن من احده این طور دیگه، ما جا همی مثلا من احده. ببین خود احد عمومیت رو میرساند، خود احد عمومیت رو میرساند. این من میاد عمومیت رو چه میکنه؟ تأکید میکنه. لذا معنی 15 هم تو من میخونید، توی نخونید من معنی 15. اونجا میگه توکید عموم، نه توکید اسناد، نه توکید کلام. توکید چی؟ عموم. خود واژه احد و دیار، سوره نوح دیار، دیار یعنی احد، این خودش معنای عموم داره. اینو بدونید آگاه باشید. مثل عمومی زیل ما ریشه وحده، احد رو باید حتما بدید مثل عمومی رو بخورید، خیلی مطلب داره. اگه بخواد اون بحث مقنی رو بفهمی حتی باید رو ببینی. احد در بین دو موضع از ادات عموم خودش عموم رو میرسونه، یکی اونجا که برای خدای متعال استفاده بشه قول با الله احد، یکی در ادات مثل احد عشر. در بین این مواضع دیگه خودش عمومیت را دارد. این نیست که اگه گفتیم ما جاءنی احدون کسی میگه نکریه در سیاق نفع مفید عمومه. تو این مورد اینجوری نیست. تو ماجا رجلون میگیم نکره در سیاق نفع مفید عمومه، عموم رو از این فهمیدیم، لذا این ظهور در عموم داره. اما احد خودش تنسیس در عموم داره، نسه در عموم داره. لذا اگه یه من زائد اومد، این من زائد میاد این نسه رو چیکار میکنه؟ پررنگتر میکنه، که هیچ میاد این هیچش رو پررنگتر میکنه، یعنی با صدای بلندتری طرف میگه هیچ کس نزد من نمیاد. خب این یه نکته، پس اینا خودش یه تنبیهی بود. حالا ایشون میگه آقا برو نحو تو خوب کن. تو نحو واقعا این بخش از جواهر نشون میده نحو چقدر مهمه. اشهرها مشهورترینش ایناست، ولی هامش رو نگاه کنید، اینجا یک هامش مفصلی خود جواهر زده و بله 35 تا، تازه آخرش هم گفته و غیر ذالک، 35 مورد رو ذکر کردن آقایون، ولی دونه دونه اینا رو باید برید شما بررسی بکنید تو نحو ببینید واقعا میپذیرید نمیپذیرید. یکیش رو مورد 18 و 19 هامشه، سین و صوفه رو آورده که ما قبول داریم. بعضی از سینها و بعضی از صوفه ها سین و صوفه تأکید نه تنفیس، اینا قبلا هم اشاره کردم، مثل آیه 105 سوره توبه قل ف س یرا الله عملکم، خدا که بعدن که نمیبینه، که همونجا میبینه ولی مؤکدن میبینه. اینو مغنی گفته، مغنی لبیب، ولی متاسفانه تو ادیب حذف شده. لذا سین و صوفه شو پررنگ بکنی، چیز مهمی نیست به درد بخوره. بعضی هاشو اینجا جواهر نگفته، مثلا لن لتوکید، بله لن لنفی مؤکد، بله لتوکید نفی المستقبل، اینو سندیه میگه، یعنی میاد مستقبل رو مؤکدن نفی میکنه. لن اکلم الیوم انسیا، یعنی من امروز مؤکدن سخن نخواهم گفت، این معنی لنه. خب بقیه موارد هم هست، اینا رو یک به یک آیون باید برید توی نحوتون ایشالله بررسی کنید. مثلا مورد 34 میگه کلا به معنی حقن، نه اون کلایی که ادات ردعه، این موتنش مغنیه، مغنیه بحثی داره کلا، اونجا باید بحث بکنید. یادم 31 دونه کلا داریم تو قرآن، بعضی ها گفتن کلا دو مدله، ولی قول مختار ما اینه که اونجا ما میگیم کلا یه مدل بیشتر نیست، حرف ردعه. وقتی اینو گفتیم کلن زیر مورد 34 رو کلن رو شکام کنیم، ما خط میکشیم بگیم که نه این تأکید نداره. یعنی میخوام بگم خیلی تو این بحث تأکید مباحث علل مبنا زیاده، لذا من اینجا رو یکمی سریعتر میخوام ازش رد شم. مثلا و اشهرها انه، خب حالا انه رو گفتی، انه رو میگفتی دیگه، مغنی تصریح داده انه حرف توکیده، حامش هم همینو گفته. مثلا اینجا کنار انه به نظرم انه رو بنویسی. و لام الابتداء، که این لام ابتدا گاهی میشه لام مزحلقه، یعنی وقتی غلطید رفت جلو اسمش عوض میشه، میشه لام مزحلقه. وقتی بعد از ان مخففه میاد اسمش میشه لام چی؟ فارقه. و خففت ان فقل العمل و تلزم لام اذا ما تهمل، این لام لام فارقه است ولی همون لام ابتداست ماهیت، این تاکید داره. و احرف تنبیه، احرف تنبیه چی هست؟ با کمک پاورقی علا اما های تنبیه، هامش هم همین سر رو گفته. مثل این آیه شریفه، هدف کتاب ابعاد اخلاقی و تهذیبی هست، لذا تو اینجا این آیه رو برجسته کرده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، واقعا این آیات جان ما رو جلا میده در خلال بحثا، که انشاءالله تلاش کنیم از اولیاء و دوستان واقعی خدا باشیم که نشانه هاش داشتن سحره. اولیای خدا هیچ خوفی در مباحث آینده نداره، بعدن چی میشه نگرانی نداره، حزنم از گذشته نداره، چون اگه گذشته بدی هم داشته، داریم بعضی از اولیای خدا گذشته خوبی نداشته، بعدن توبه کردن، بعدن آدم بزرگی شدن، نسبت به اونا هم حزنی نداره، چون یه توبه نصوحی کرده و شسته و رفته. لذا نه حزن از گذشته داره، نه خوف از آینده داره، به ترسی که حالا بعدن چی میشه، نه. و قسمه، قسم تأکید رو میرسونه، گفتیم سوره شمس بالاترین موارد قسم 11 بار قسم یاد کرده، معلومه 11 درجه از این حیث فقط انکار در ما بوده. حالا یه ادات تأکید دیگه هم آورده، مثلا قد افلح من زکاها، اینا رو من قبلنا گفتم، اینجا یاداوریه فقط. و نونا التأکیده که خونده میشه نو نت تأکیده، الفش دیگه در درج خونده نمیشه. دو نون تأکید، نون خفیفه و ثقیله، طبعا ثقیله تأکیدش طبعا بیشتر از خفیفه هست. بعضی حالا اینو قبول نکردن، ولی قولشون ظاهرا مسموع نیست، وقتی تشدید گرفته یعنی بیشتره. ول ببینید حالا الان من همه اینا معلوم میشه چرا الان اینجا مغنی گفتم، مصباح المنیر گفتم، اینجا رو شلوغ پلوغش کردم، به خاطر اینجا بود. ول حروف زائدت المؤکدت لنسبته، حروف زائده به چه قرضی میان دوستان؟ قرض تأکید، حرف زائده میاد برای تأکید، ولی اون حروف زائده‌ای که تأکید کننده است مر نسبت را، باریک الله، لام تقویت، الیس الله بکاف عبده، آیا خداوند کافی نیست برای بنده اش؟ آیا مؤکدن چنین نیست که خداوند کفایت کننده است بنده اش را؟ آیا مؤکدن؟ یه تأکیدی داره با تأکید اسناد کلام. شما بنویسید با این قید المؤکدت للنسبت خارج می شود امثال ما جاءنی من احدن. پس حروف زائده رو باید ببینیم چی رو داره تأکید میکنه، اینا متنش نحوه. تا استاد میگه اونجا با زائده، شما باید بگیم با زائده چیو الان داره خبر، مثلا این کافن رو داره تأکید میکنه یا اسناد و نسبت رو داره تأکید میکنه. اگر هم کسی یقه شما رو گرفت گفت برای چی اینجا گفت مؤکدات لنسبه، مثلا این ماجاعنی من احد مگه مشکلش چیه؟ میگه برو پاورقی اول مبحث ثانی رو بخون، اونجا سخن فی تأکید چیه؟ خبر، یعنی کل کلام رو ما میخواییم تأکید کنیم نه تأکید اجزا. گرفتی چی شد؟ سخن سر خبر در مقابل انشاء. یه جمله خبریه را چه میشود که تأکیدش میکنی؟ خب پس باید ادات تأکید چی بیارم؟ اسناد رو بیارم که کل خبر رو تأکید کنه نه یه جزئی رو. ها؟ مثلا فمعکم معکم لا مع غیرکم، این شاید مثال نیست، این معکم معکم، این مع تأکید مع قبلیه، تأکید یک کلمه است، تأکید کل نیست. این از موضع بحث الان ما خارجه. علیس الله به آمین با زائده بر سر خبر منفی در میاد کثیره، مثل لیس و امثال اینا. و قد، یعنی قد تحقیق، قدی که تأکید رو برسونه، نه قد تقلیل، نه قد تقریب. سه نوع قد داریم. اینا ببینید همه متنش کجا آقا مغنی. یعنی من میگم این بحثی که الان ایشون آوردن به اون نشون میده مغنی رو باید محکم کن. قد سه رقم داریم، تحقیق، تقلیب و تقریب. قد تحقیق اینجا شاهده. پس میتونید بنویسید قد التحقیقیه تو و اما شرطیه تو، امای شرطیه، امای شرطیه رو تو مغنی میخونید، حرف و تفصیل و توکید و تفصیل و توکید و شرط، سه تا معنا رو اما میرسون، شرط، تأکید، تفصیل. این اما چرا گفت اما از شرطیه تو؟ مگه ما امای غیر شرطیه هم داریم؟ باز مغنی، این همش اینا سر از مغنی. تنبیه آخر اما تو مغنی این بود گاهی اما مرکبه است از ام و ما. ها، ام مازا کنتم تکسبون، آیه قرآن. این اما تو قرآن سر هم نوشته شده، چرا؟ به خاطر ادغام. ولی یا مثلا ممکنه انما باشه، ها، ان ما یا ام، ام مثلا منقطعه با ما فرض کن. اما شرطیه این تأکید رو میرسونه. و انما، این انما شما باید برید تو مغنی، تو بحث ان مغنی اینو مطرح میکنه، یه بحثایی رو اونجا باید تقریبش معلوم کنید. این مثلا قول مختار ما اینه، ما انما را دارای تأکید نمیدانیم، ما میگیم انما فقط حذف. خب اینا متنش کجاست؟ باید برید توی مغنی حلش بکنید. اگه کسی حالا بالخصوص تو انما، چون انما رو خیلی مغنی وارد بحث جدیش نمیشه، سلسبیل استاد علی دوست میتونید صفحه 101 تا 105 این بحثو ببینید. ایشون نتیجه میگیره انما خیلی بحث داره و انما بعضی تو حصرش تشکیل کردن، میگن حصر نداره، ولی اونجا بحث مفصل میکنن 101 تا 105 سلسبیل و عاقبت میگن نستنتج من ذلک ان انما بسیطه موضوعه على استقلال حال افاده الحصر. میگه اصلا کی گفته انما انی مشبرتون بالفعل به علاوه مای کافه؟ اصلا قبول نکرده. انما یک کلمه است، حصر رو میرسونه آقایون، تاکید هم دیگه نمیرسونه چون مرکب از ان و ما نیست. این نظر ما، ما با سلسبیل هم نظریم. شما هم برید نظر خودتون رو تو مغنی معلوم کنید. لذا ما هیچ وقت انما مثلا ولیکم الله رو ما نمی‌گیم، هیچ وقت انما ولیکم الله رو معنی نمی‌کنیم همانا یا قطعا. میگیم چی؟ میگیم ولی شما فقط خداست، انما هست که جزء اخیر رو هم میرسونه. خب میبینید اینا بحث جوندار نحویه، موطنش اینجا نیم. واسمیت الجملته، اسمیه بودن جمله. این اسمیه اینجا مصدر صناعیست و ساختگی. اسمیه بودن جمله ها قبلا تو صرف خوندیم،
هم من مصدر صناعی از اسم، هم مصدر صناعی از اسمی میشه اسمیه. لذا مثلا میگن علت مخالفت آمریکا به ما ایرانیت ماست، یعنی ایرانی بودن ما ها، یا علت این که من اینجا رو دوست دارم ایرانیتش، یعنی ایران بودن. پس ایرانی اینا تو سرساده ما گفتیم، ایرانی اگر دیدید به عنوان مصدر صناعی، نه به عنوان اسم منصوب، به عنوان مصدر صناعی که با یک یا مشدد ساخته میشه و ته ایرانیه، ایرانیه اگر دیدید، ایرانیه دو تا معنی میتونه بده، یک ایران بودن، دو چی؟
ایرانی
بودن. لذا اسمیت جمله دو معنی میتونه بده، یک اسم بودن جمله، چرا نمیگیم؟ دو اسمیه بودن جمله، که اون وقت جمله نکه مؤنثه، این هم بشه چی
اینجا این معنا رو میده. مثلا اسلامیت دو معنا میده، اسلام بودن و چی؟ اسلامی بودن. لذا این هم نکتهی در باره اسمیت الجمله، این مصدر صناعیه بدونید، و دو معنا میتونه داشته باشه. اینجا میشه اسمیه بودن جمله، نه اسم بودن، چون جمله که اسم نمیشه که. این هم نکته مدخانی. آها، اون وقت اینجا ظاهرا معنای
فرمایش آقای حاجی حسنی این هستش که ما در اقسام اضافه یه نوع اضافه هم داریم به نام اضافه صفت به موصوف، یا اضافه موصوف به صفت هم داریم، هر جفتش هم در قرآنی داره. مثلا حبل حسیده، این حبل حسیده سوره قاف مثال استاندارد تو کتابای زیادی میارن، یا این نوع قاف باید باشه. حب الحسیده، خب این حبه ها هم حسید هم دیگه، یعنی محسود هم فقیل اومد این مفهوم، این حبه ها چیده شده هم. اما آیه میفرماید چی؟ حب الحسیده، نمیفرماید الحب الحسیده، این میشه اضافه موصوف به صفت. یا سوره واقعه که میخونید نوازا نوازا حق قل یقینه، این هم جزء این موارد میشه. خب بعد اضافه صفت به موصوف واسه چی که بازینم تو قرآن داریم؟ مثل یتامن نساه، یتامن نسا اصل رو چی؟ از نسا اهل یتام، زنانی که یتیم. این معنی تو فارسی ترجمه میکنیم یتیم زنان ها، تو فارسی هم داریم اون رو دیگه، مثلا میگیم شیر مردان یعنی مردان شیر، پیر زنان یعنی زنان پیر. نه، اینجا ظاهراً اسمیت جمله از باب اضافه صفت به موصوف نیست، چون معنی پیدا نمی‌کنه. ببین جمله اسمی این مصدر صناعی که نیستش، این اسم منصوبه، یعنی جمله منصوبه به چی؟ منصوبه به اسم، و اسم منصوب از اقسام صفت مشبهه هست. لذا نقص میتونه قرار بگیره. یکی از چیزایی که میتونست نقص قرار بگیره تو الفیه خوندیم باب نقص، یکیش اسم منصوب بود، میتونست نقص قرار بگیره از بین جوامع، چرا؟ چون ملحق به صفت مشبه است. شعرش
ود انتصابن تو شعر سیوطی میومد، اونجا در باب نعت میگه که بله المنتصب وانعت به مشتقن که صحبن و دره و شبههی کذا و زی و المنتصب و نعتو به جملت منکر و فعاتیت ما قاتیت و خبر. خب
چهار تا جامعه اونجا مشمار یه پیشینه
و نعتو به مصدرین کسی را مشمار ده چهار
اسم منصوب بدون نعت قرار بگیره، یعنی جمله منصوب به اسم نه مصدر ثنایی، وقت منصوب به اسم جمله
این که مقداری از ظرف معنا بعد داره، ولی اینی که عرض کردن اسمیه مصدر ثنایی باشه، چون گفتم مصدر ثنایی با اضافه کردن یا مشدد و تا درست میشه، ولی دو جوره، منصوب به ایران میشه ایرانیه، منصوب به ایرانی هم میشه چی؟ ایرانیه، منصوب به ایرانی جالبه، این هم میشه. این بحثش تو صرف ساده هست. خب بعد ایشون میگه که واسمیت الجمله، پس این میشه معنیش اسمیه بودن جمله، این هم یکی از ادات تأکیده، مثلا اون قسم یعنی قسم خوردن خودش مصدره، این اسمیه هم اینجا مصدره. و واسمیت الجمله و ضمیر الفصل، حالا اسمیت الجمله هم آقایون دوباره کلی بحث داره، هامش کاری کلا، هامش رو نگاه کنید، هامش کتاب رو یظهر منهم از حرف آقایون بلاغیون به دست میاد ان افادت الجملت الاسمیت التوکیده، جمله اسمیه بخواد افاده توکید بکنه مشروطتون شرط داره، و فی شرطها اقوال، سه تا قولم در شرایطش، یک اذا قصد به حد توکیدو که عرض کردم اون جلسه، مثلا افضل الزهد اخفاء الزهد و برای جایی اوورد که تأکید نداشت، مثال خالص ذهن در اخبار ابتدایی این اوورد کتاب افضل الزهد اخفاء الزهد، یه جمله اسمیه اوورد، در هم میگه اه جمله اسمیه که تأکید داره، میگه نه تأکید نداره، چرا؟ چون قصد نشده بهش، پس قصد متکلم توش مهمه، بعضی این شرط رو گذاشتن. دو اوقترنت به مؤکدن آخر، میگه من براش قائل به تأکید نیستم تا وقتی بگی ان الانسان لفی خسر، با ان بیاری با لام بیاری، بعد اسمیه بودنم اینجا چیکار میکنم؟ قاطیش میکنم، اینو میتونم بپذیرم. اذا عدلت عن الفعلیته، میگه نه قول سوم اینه، هازا قلمون هیچ تأکیدی نداره، چرا؟ چون این فعلیه نمیتونی براش بیاری، هازا قلمون یه فعل بیار ببینی هیچ، بعد ناچاری از اینکه اینا اسمیه بگی، پس در نتیجه این اسمیه بودنش تأکید نداره، ولی اگر عدول از فعلیه بکنه میتونه داشته باشه. وقیل انها، یه دم آدم کلن زدن زیر میز، گفته انها لا تفید و توکیده، اصلا این توکید نداره، بله قیل، بله بله، لذا مشروط بودنش ظاهرا مقبوله، خیلی هم گفتن که جمله اسمیه تأکید داره، ولی مشروط بودنش رو همه لحاظ کردن، یعنی الان میبینید اینجا میگه یظهر منهم، یعنی ما رفتیم حرفا اینا رو شخم زدیم، کسی رو نداریم که بگه جمله اسمیه تأکید دارد مطلقا، هر جا اسمیه دیدی مطلقا داره، نه بعضی ها اون شرط رو گذاشتن، بعضی ها این شرط، بعضی ها این شرط، یه قولی هم یه قیلی هم اومده گفته اصلا توکید نداره. اینجا چطوری تعیین مبنا کنیم؟ گفته حاشیه دستوری رو باید ببینیم، پس کار داره. من اینو به کجا موکولش میکنم؟ به این که خودم انشالله هفته آینده یه شخ میباید بزنم، بعد بهتون میگم که احیانا اگه به نظری رسیدم خدمتون میگم که قول مختار ما چیه. اتفاقا بحث بعدتری که داریم، یعنی بحث همون مدلول خبر المبحث و سالس، اونجا چون به تفاوت جمله اسمیه و فعلیه ایشون اشاره میکنه، اونجا جاش هست، من اونجا اگر یعنی بخوام بگم خیلی دور نمیشیم از مبحث، اونجا من انشالله بهش اشاره میکنم به یاری خدا. خب پس اسمیت الجمله هم، اسمیت الجمله هم فعل جمله فعلا میپذیریم تأکیدش رو تا ببینیم بالجملهش چیه. و ضمیر الفصل، ضمیر فصل باب رابع مقری میخونید تا تأکید قطعیه، حصر هم داره، حصرش مال ما قبله. حالا این نکته ایه اولاهایی که هم المفلحون یعنی چه؟ فقط اینها رستگارانه. ببین
نکته ای جالبه این نما حصرش مال جز دومه، اما اولاهایی که هم المفلحون حصرش مال چیه؟ مال ما قبله. نه دقت کنیم جز موازه ایست که ما این کجا تذکر میدیم؟ یکی از مواردی که نهگانه دهگانه که تو همین علم معانی بررسی میکنیم عبارات چیه؟ حصر. اونجا باز دوباره میگیمش علم نماوری بکنه نه باید بگیم فقط ولی شما خداست، یعنی خدا فقط ولی شما، چیز دیگه نیست. این نمیخواد بگیم، میگه ولی شما چی؟ فقط خداست. اولای که همون مفلمون نمیخواد بگه اینا فقط رستگار هم چیز دیگه نیستن، نه میگه چی؟ رستگاران فقط اینا هم. نمیدی چی شد؟ یعنی اون مفلمون فقطشو اینجا میگردیم، این نمان فقطشو اینجا باید بگردیم.
زمین
فصل همیشه اینجا بگردیم؟ آره، زمین فصل برای توکید حصر ما قبله، توکید کلام و حصر ما قبل، یه تأکید به کل کلام میده یه حصر ما قبل. و تقدیم الفاعل المعنویه، تقدیم فاعل معنوی نمیشه آن،
یعنی شما به جایی که بگی جا زیدون بگی چی؟ زیدون جا این الان فاعل لفظیه، در زیدون جا این میشه فاعل چی؟ معنوی، درسته؟ چرا اینجا تأکید اسناد رخ میده؟ چون یه بار جا جمله جاء به زید اسناد داده میشه، یه بار فعل جاء به کی؟ هو، لذا اسناد درش پررنگ میشود.
این میدونی یعنی چه آقای طباطبایی؟ یعنی اونایی که تو جمله اسمیه اسمیت الجمله مثل زید جاء میگن تأکید داره، این موردش تأکید ظاهرا حتما هست. چرا؟ چون شما اینو میتونستی فعلیه بیانی، عدول کردی از فعلیه به چی؟ به این مدل اسمیه، که به این مدل اسمیه که چی؟ که فاعل رو مقدم بکنی، یعنی این مورد از اسمیه حتما داره، حتما تأکید داره. حالا تا بریم پنبه بقیه اقوال هم بزنیم روز شنبه، روز چهارشنبه آینده، چون از که میگه هفته بعد رو ما شنبه تا سه شنبه انشاءالله دوباره میخوایم که علم بدیع کار بکنیم، بعد چهار شنبه دوستان بیان، چون اون بحث خیلی جون داره، رفقا نباشن اون بحث حدوث و ثبوت و اینها تو جمله فعلی اسمی ثمرات فراوان داره. بعد احیانا این بحث هم دوست داریم مطرح کنیم، همین که جمله اسمیه این یه دونه چون تو نحو بحث میشه، بقیه بحثا تو نحو میاد، این یه دونه رو باید پنبهش یه بار برای همیشه بزنیم بیاریم خدا، و دعا کنید هفته بعد خود ما زورمون برسه که این بحث رو حل کنیم. زمان تحصیل خیلی با استاد بحث کردیم، بالاخره عاقبت جمع نشد دیگه. حالا ببینیم که بله اون پیر مرده میگفت که من زورم هیچ فرقی نکرده، مثلا چطور گفتش که درست مثلا 50 سال پیش نونسنگک رو درسته نمیتونستم بخورم الان هم نمیتونم. حالا یه سنگ بزرگی بود و گفت اینو 150 سال پیش نمیتونستم بلند کنم حالا هم نمیتونم. ولی ببینیم زور ما در طول این سالها فرقی کرده یا فرقی نکرده. خب میبینید اینجا پس ادوات تأکید معلوم. اسانی یسمى اخراج الكلام على الاضرب الثلاثه السابقه اخراجا على مقتضى ظاهر الحال، اینو بهش میگن عدول از مقتضای ظاهر الحال. من برای اینکه از وقت استفاده بکنم یه قسمت رو میخوام بدم خودتون بخونید، یه قسمت رو من بگم، قسمتی که میخوام خودتون بخونید چون فکر میکنم میتونید بخونید. قسمت اوله، توضیحش از بیرون میدم.
اگه خوندید گیر کردید تو ایتا پیام بدید براتون توضیح بدم. اما شما فکر کنم این قسمت اول رو بخواید متوجه بشید، نسب اربع رو، نسب اربع در منطق باید تو ذهنتون باشه. این هستش که رابطه دو چیز یا تمایل یا تساوی یا عموم خصوص مطلق یا عموم خصوص منبعه. نمودار ون یا ونش که تو ریاضی جدید رو کشیدیم دبیرستان این بود دیگه. یعنی اگر دو چیز رابطشون این شکلی بود یه مربع میکشیدن بعد دیگه نشون میدادن. این الان میگم عمومی و خصوصی چی هم
مطلق.
این مطلق یعنی زیر مجموعه است، آ زیر مجموعه بس. اگه وقت مثلا اینطوری بود میشد چی؟ عمومی و خصوصی منبج. یه نقطه اشتراکی دارن A و B. یه موقع هستش که اینطوری رابطه بهش میگن چی؟ توانیون. یه وقت هم هستش که اینطوریه به درده که پر رنگه اینه بهش میگن چی؟ اینه میگن تصمیمی. دوتا چیز باشن رو هم بستن. این عموم خصوص مطلق رو ایشون هی چند بار اینجا هی ذکرش میکنه. خب میگه که من اگه بخوام براتون توضیح بدم اینجوری میشه. یه مقدمه بگم بعد توضیح بدم. مقدمه رو چون دیروز گفتم، ما دیروز گفتیم مخاطب وقتی انکار دارد به میزان انکار رو باید برای او چه کنیم؟ تأکید. یک مخاطبی داریم 6 درجه انکار داره نسبت به اینکه معبود ما واحده. سوره صافات میشه متکفل بیان برای او. و صافات صفا و زاجرات زجرا و فتاریات زکراسه تا قسم میخوره این نه اینا اکان لواهد این نه بلان اسمیت جمله رو اضافه کنی میشه چند تا؟ 6 تا. با 6 تأکید به او میگیم الهکم الهون واحد. سوره بقره مخاطب همین آدم ظاهره. 163 بقره میفرماید و الهکم الهون واحد. صحبت خود کتاب در مورد پنجم. الان نگاه کنید اینجا 5 تا 6 تا 6 حالت آورده. تنزیل المنکر منزلت الخالی. اونجا همین آیه 163 بقره رو آورده. به این آدم برمیگردیم میگیم چی؟ و الهکم الهون واحد. نکه هیچ عدات حالا یا اینجا اسمیت الجمله رو شما بگو یه تاکید من براش حساب میکنم، یا بگو تا مقرون به یک عدات تاکیدی نشه من حساب نمی کنم. بالاخره هر کاری میکنی 6 مرتبه این کار 6 تا تاکید میخواست. شما یا هیچی نگردی الان برنا، یا چند تا آوردی؟ یه دونه. بالاخره 5 تا یا 6 تا شما کمتر از مورد نیاز چی آوردی؟
تاکید.
یا نه آوردی اصلا تاکید. یکی برای سوال میشه یعنی چی؟ اینجا شما چی کار کردی؟ کرام را منطبق بر حالا اینجا باید دیجه خالی رو پر کنیم. قبلش من یه جمله بگم. اولا الان خدای متعال چرا این کارو کرده؟ آمده است این منکران وحدت را، منکران توحید را نازل منزله کی کرده؟
خالص
ذهن کرده. یعنی ذهنش از هر چیزی خالی است. یه خبر ابتدایی برده، خبر یا ابتدایی بود یا طلبی بود یا امکانی. اومده تو مرحله خالصه. چرا این کارو کرده؟ برای اینکه بگوید شما اصلا خیلی بیجا کردی که در توحید چی؟ انکار داری. اصلا اینجا جایه بگو جای انکار نیست. جا نداره شما بخوای انکار. یا آقا من منکرم. میگه هستی که باش، اشتباه کردی، نباید اصلا شما این حال دارید باشی. لذا شما، من شما رو نازل منزله میارم در رتبه آدمی که چیه؟ خالص ذهنه. من یه خبر ابتدایی میدم. دیدید مثلا باباه از بچهش تعجب کرده. این بچهی که میبینه هر روز از دیوار میره بالا، از سقف میره بالا، گاهی میاد خونه هرچی نگاه میکنه میبینه نیست، بعد میبینه رو سقفه. بعد این بچه میره شیشه همسایه رو میشکونه. حالا همسایه اومده این میگه که آقای بچه شما زده شیکونده. این بابا هم با یک حالت انکاری تو چشه این بچه نگاه میکنه، میگه تو رفتی شیشه رو همسایه رو شیکوندی. بچه هم میبینه مرتبه انکار، چش دو ابرو دماغ و دهن یه گردو همش با هم داره چی رو میرسونه؟ انکار رو میرسونه. برمیگرده جلو همون همسایه رو باهاش نگاه میکنه، چون با همسایه هم خیلی چپه. برای خاطر که به اونم بگه که من بودم شو بوده، میگه من شکوندم بدون هیچ تأکید قسم و چی خیلی با افتخار دستشون زده روسینش میگه چی؟ من شکوندم. بله من شکوندم.
هی با ماه باز من میگم تو شکندی؟ میگه آقا من شکندم. این یعنی چی؟ یعنی اصلا جای تردید نداره. شما برو خونه برای یه شیشه های خودمون رو نگاه کن، کاملا انکارت چی میشه؟ برطرف من همه میشونن دیگه، کارم رو سنگیده. خب لذا میفهمه اصلا جا نداره. خب حالا یه نفر میاد اشکال میکنه، میگه آقا شما اول علم بلاغت به ما میگفتی علم معانی، علم سخن گفتن منطبق بر چیه؟ مقتضای حاله. و الان با این کار این آیه قرآن دیگه مطابقت با مقتضای مقتضای حال داره نداره؟ مطابق بر مقتضای حال مخاطر نیست. کتاب چی جواب میده؟ میگه نه خیر، مطابق بر مقتضای حال است. مطابق با چی نیست؟ مقتضای ظاهر حال نیست. باید کردم ظاهر حال. میگه آقا حال دو جوره، یا ظاهر حال است یا اعتبار حال است. حال یا حال ظاهریه یا حال چیه؟ اعتباریه. و این دوتا نسبتشون با حال عموم و خصوص مطلقه. یعنی حال اعتباری هم زیر مجموعه چیه؟ حال اعتباری هم چی؟ یعنی ظاهرن رابطه این دوتا تبایان، اما این هم داخله بر خود حاله. چرا؟ چون میگه درسته که ظاهر حال تو اینه که منکری، ولی من تو را اعتبار میکنم که چی؟ خالصه، خالصه. من تو را اینطوری اعتبار میکنم. خب چرا این کار میکنم؟ بلاغت پشتش خوابیده. گفتن بلاغتش اینه که اصلا جا نداره که تو انکار داشته باشی. این رو کتاب هی به بیاناتی میگه که حالا چون میشه خوند. کی متوجه نشد اینا رو ما گفتیم؟ پس کلام همچنان منطبق بر مقتضای حال هست و کلام بلیغ هست، لکن حال دو جوره. الان آقای دکتر براتون میگه. آقای دکتر حال دو جوره. یکی حال ظاهری یعنی واقعی، یعنی اگه بخوای مخاطب رو لحاظ بکنی مخاطب 6 درجه انکار داره. حال اعتباری حالیست که متکلم اون رو اعتبار میکنه، یعنی میگه شمای مخاطب نباید انکار داشته باشی. پس شما از منظر من چون باید خالص ذهن باشی، من منطبق بر آدم خالص ذهن برای تو مطلب میکنم. این مطلب نیست آقایون که اگه شما بخواید این مطلب رو بخونید اینجا گیر بیفتید. با این نکاتی که من گفتم، نمودار وم کشیدم، ریاضیات جدید رو اینجا من به کار گرفتم، اینا تو هیچ کدوم از شروع حواشی شما پیدا نمی کنید. من برید الان بگردید آقا ببین شروع جواهر کی اسم نمودار ون رو آورده. حالا ما آخر نفهمیدیم ون یا ونه، اسم یه کسی بوده که اومده این شکلا رو درست کرده. اون موقع هم که ما می‌خوندیم به اینا میگفتن ریاضیات جدید، بعدن دیگه نمیدونم بهش چیزای دیگه گفتن، یه اسمای دیگه. شما یه چیز اینا رو کجا می‌خوندین؟ جبر. اونن تو جبر. ما اون موقع نه جبر رو یه چیزای دیگه، سینوس کوسینوس تانژانت و کوتانژانت. خب عرضم حد مشتق انتگرال. خب اینا رو تو جبر گفتن. بگذارید. پس اینو میتونید بخونید. چون همش همین مطلب. از این تخته میتونید عکس بگیرید. اگه بعداً فهمیدید کجاش به کجاست. من همیشه با یه ترتیبی می‌نویسم. امروز از دستم در رفت یه کمی تخته ببخشید مدیریت نشد. فکر نمی‌کردم اینقدر بنویسم. و من موارد العدول من از اونجا بخوام بخونم که صرفه‌جویی بشه در بر. اصل مطلب همین هست که عرض شد. ما در بلاغت باید همین یه جمله رو گوش بدن، اونایی که فکر میکنن تا حالا نگرفتن همین رو گوش بدن تمومه، گرفتن مطلب. در بلاغت و علم معانی به ما گفتن باید منطبق بر مقتضای حال صحبت کنی. من میبینم مخاطب 6 درجه انکار داره. دو راه حل داره. یک، حال او رو لحاظ کنم و شیشتا قسم و تأکید و انه و لام و مزهلقه و اینا بیارم، در این صورت منطبقه بر مقتضای حال صحبت کردم یا نکردم؟
حال
زابه، حال زابه. موقعی که بالاخره دوستان حال نداشته باشن راهی کمک گربه هم به کمک میاد. اینجاه عجب شوخی میکنی سید جدی داری میگی؟ خیلی گربه تو کلاس پیدا شده خدایش کی تو جیبش گوشت گذاشته اومده بگه خدایش خب بخواهی بنشون این آدم میان ببرنش این بچه گربه ها رو اینا تجربت هم به تو میگن بچه گربه جایی دیدین دست بهش نزن این مادرش میاد بوش میکنه بو میکشه اگه ببینه خلاصه دست کسی بهش خورده ولش میکنه میره یکی عجیبیه عجب خیلی حالا از حالا به بعد ما یک موزیک متنی هم کلاسمون داره صدای پیشی ارزم به حضور شما یک بار دیگه بگم هر کی نگرفته این مطلب رو این رو بگیره تمامه بله این گربه الان منطبق بر مقتضای حال الان ما 41 دقیقه سر کلاس میگیم هیچ صدای ازش در نمیاد ولی دید چش دوستان داره گرم میشه میاد رو هم شروع کرده میو میو و این خلاصه آهنگ رو میزنه منطبق بر مقتضای حال کسی خوابش نبره. آقا بگم یا نگم؟ نمیگم. یه مقدار کلاس خواب من میبینم لذا آره 4 دقیقه هم به پایان کلاس داریم امروز بهتون تخفیف میدم چون میبینم که رفقا سرپا نیستن. بگم یا نگم؟ بگم و یه کاری بکنم همینی رو که الان گفتم یعنی وارد این موارد العدول نمیشه حیف شد میخواستیم بگیم حالا قسمت اینه یوسم ما همین رو بگم که دوباره با یک بیان دیگه با عربیاش برای دوستان بیشتر جا بیفته. ببین فارسیش اینه علم معانی به ما گفته باید منطبق بر مقتضای حال حرف بزن. حال مخاطب رو نگاه میکنم میبینم منکر 6 درجه 6 تا تأکید و قسم رو اینو باید بیارم. یه وقت مثل آیات اول سوره صافات میارم و صافات صافات چه انا الهکم لوا اینجا منطبق بر مقتضای حال حرف زدم یا نه؟ حرف زدم کلام بلیغ احسنت. یه موقعی هم یعنی منطبق همین حال ظاهری او رو گرفتم که انکار منطبق بر او 6 تا قسم اینها بود تأکید بود. یه موقع مثل سوره بقره میشه او همون 6 درجه انکار داره من یه دونه تأکیدم نمیارم. یکی میگه ای خب دیگه الان کلام شما بلیغ نیست چون منطبق بر مقتضای حال مخاطب نیست. میگم بله منطبق بر مقتضای حال ظاهری مخاطب نیست ولی من گویندم برای خودم حق دارم دیگه من گویندم میخوام یه چیزایی به او بفهمونم کلامم رو بی تأکید میارم. چرا؟ چون حال او رو اینگونه اعتبار میکنم. اعتبار یعنی جعل حال او رو اینجوری من قرار میدم او رو خالص ذهن قرار میدم. یکی میگه شما به چه حقی این کار میکنی؟ میگم برای خاطر اینکه میخوام بهش بفهمونم مسئله از اون مسائلی است که اصلا جای انکار نیست. تو برای چی انکار داری؟ لذا آیه 163 بقره هم دوباره میشود آیه بلیغ یا غیر بلیغ؟ بلیغ. چرا؟ منطبق بر مقتضای چیه؟ حاله. ولی حال دو مدله. منطبق بر حال اعتباری است نه حال ظاهر. یعنی میخوام بگم اگه جای شما اعتبار میکنی کلامت از بلاغت خارج نمیشه. حالا میبینیم تو این 2 دقیقه چقدر از این متن میشه خوند. وقد تقتضى الاحوال العدول عن مقتضى الظاهر و يورد الكلام على خلافه لاعتبارات يلحظها المتكلم. متكلم اعتباراتی میکنه و سلوک هذه الطريقه شعبه من البلاغه. پیمودن چنین راهی خود شعبه ای از بلاغته خروج از بلاغت نیست. و علم بدان ان الحال فی هذا المقامه هو الامر الداعی الى ایراد الکلام مکیفا به کیفیت مخصوصه. حال در این مقام امری است که دعوت میکند به ایراد کلام با یک کیفی که کیفیت مخصوصه‌ای داشته باشه. سواء کان ذلک الامر الداعی ثابتا فی الواقع که ان یکون المخاطب منکرا للحکم واقعا مثل ابتدای صافات، او کان ثبوته بالنظر الى اعتبار المتکلمه که الا یکون المخاطب منکرا للحکم ولکن ظهر علیه شیء من امارات، امارات این نشانه ها، این امارات نخونید، امارات الانکار فینزله المتکلم منزله المنکر و یؤکد یا یؤکد له الخبر را به نفع او خبر را یا برای او خبر را با تاکید میاره. فالقسم الاول یسمى ظاهر الحال و القسم الثانی حال اعتباری. بله یسمى فالقسم الاول یسمى ظاهر الحال و القسم الثانی حال اعتباری. فالحال على قسمين ظاهر الحال الحال الاعتباری فالحال اعم مطلقا اینها فالحال دستم تخریب اعم مطلقا اعم مطلق از چی؟ از این دو و کل من القسمین اخص من او مطلقا. ببین او عام مطلقه، اینا خاص مطلقا، و بین القسمین چی؟ تباینون. این همین نمودار رو تخته است. و کذالک مقتضى الحال علی قسمینه، اگر حال دو قسمه، مقتضای حال دو قسمه، مقتضى الظاهر ای مقتضى ظاهر الحال و مقتضى الحال الاعتباری و مقتضى الحال، دوباره اونجا به جای حال اینا کلمه مقتضى رو اضافه کردن، مقتضای حال دوباره اعم مطلق است از مقتضای حال اعتباری و مقتضای چی؟ حال ظاهری. میگه اینم بهش اضافه کنم، میگه و مقتزل بله حال و کذالک مقتزل حال علا قسمین، مقتزل ظاهر ای مقتزل ظاهر الحال و مقتزل حال الاعتباری و مقتزل حال اعم و مطلقا، اونها رو تخته. و کل من القسمین اخص منها مطلقا فکل مقتزل ظاهره. ببین چقدر توضیح داده، فکل مقتزل ظاهره ها چی؟ مقتضل حال ولا اکثر، یعنی هر مقتضای ظاهری که میاری مقتضای حال هست، ولی هر مقتضای حال مقتضای ظاهر نیست. چرا؟ چون ممکنه مقتضای حال اعتباری باشه. لذا میگه که و کل مقتضل حال الاعتباری مقتضل حال ولا اکثر، یعنی هی این موارد خلاصه تباین و اعم و اخص مطلق را هیچ کار کرده توضیح داده. دوستانی که صدای ما رو میشنون و فیلم ما رو نمیبینن، یک مربع بکشن وسطش یه خط بکشن، بالای مربع بنویسن حال، تو دل این دوتا باکسی که زیرشه بنویسن اعتباری و ظاهری، و کلمه مقتضا رو هم بهش اضافه کنن، مشکلشون کاملا چی میشه آقا؟ حل میشه، قشنگ میفهمن داستان چیه. با یک مربع آقا اینا میگن ادوات کمک آموزشی، بعدن اون برگه های میارن نظر سنجی. تو شکیش اینه که راسل از ادوات کمک آموزشی استفاده می‌کنه، اونو قسمت آره لطف کنید، چون من از رنگ‌های مختلف استفاده می‌کنم، هم مربع می‌کشم هم دایره می‌کشم، اینجا من خیلی خلاصه فیلم اجرا می‌کنم، بلکه دوستان مطالب رو ان شاء الله خوب بیاموزن. صلوات بفرستم.